أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. در آستانه ولادت با سعادت آقا و مولا و امیر عالم هستی حضرت آقا امیر مؤمنان علیه السلام هستیم. این ایام بسیار فرخنده و مبارک رو که ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام بود پشت سر گذاشتیم و در آستانه ولادت امیر مؤمنان علیه السلام هستیم، به محضر مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب وقت محدوده، ولی از باب عرض ادب و ارادتی به ساحت قدسی امیر مؤمنان دو کلمه ای عرض کنم، ولو به حقیقت بدون هیچ تعارفی ما نمیتوانیم و نتوانستیم و نخواهیم توانست که عمق مقام وجودی امیر مؤمنان علیه السلام و فضائل و کمالات اون حضرت رو درک کنیم. دیگه پیغمبر اکرم به نظر حقیر به تمام و کمال اون چه اقتضاء دنیا و مردم دنیا بود در فضیلت حضرت بیان کردند، اما فضائل امیر مؤمنان فوق اونهاست. خب چرا پس بیان نشده؟ به خاطر این که مردم دنیا تحمل و ظرفیتش رو ندارن. در روایتی دارد که حتی سنی ها این روایت رو نقل کردند در مسند احمد، یا علی به این مضمون: لولا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قاله النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك بمقاله لا تمر بملأ من المسلمين الا اخذ التراب من تحت قدميك للبركه. علی جان، اگر خوف این رو نمی داشتم که به توائفی از امتم در مورد شما اون چیزی رو بگن که مسیحیان در مورد عیسی ابن مریم گفتن، یعنی العیاذ بالله اعتقاد به الوهیتش، در مورد شما مقاله و سخنی می گفتم که از کنار هر گروهی از مسلمانها که رد بشی خاک کف پای تو را به عنوان تبرک بردارند و به تعبیر حقیر توتیای چشم کنند. خب پیغمبر اکرم دارن میگن اگر نگران این نبودم میگفتم. تازه لقلتو فیک به مقالته، یک گفتار در مورد تو میگفتم. در مورد امیر مؤمنان سلام الله علیه دیگه فضائلشون قوغاست. حداقل من توصیه میکنم به مخصوصا طلاب عزیز همین کتابی که حاصل فرمایشات حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله و دام عزه العالی رو نوشتن و حاصل فرمایشاتشون هست مطالعه کنید، به نام نفس نفیس خاتمیت. فوق العاده است، بسیار زیبا، از منابع خاصه و عامه برخی از فضائل اون حضرت رو ایشان بیان میکنن چقدر زیبا. و ما وقتی نگاه میکنیم در مدارک سنی و شیعه، امیر مؤمنان به عنوان صنو نبی معرفی شدن. صنو اون درختی رو میگن، مثلا یه درخت خرمایی رو تصور کنید، ریشه و اون اصل یکیست، اما در مقام بروز و ظهور خارج از خاک بیرون یه مرتبه دو شاخه اصلی میشه. اینا رو به هم اصطلاحا میگن صنو، صنوانن. من و علی صنوانیم، چون شجره ریشه یکیست. این ریشه که یکیست از کجا یکیست؟ از عالم انوار، که اول ما خلق الله نوری ثم قسمه نصفین فمن نصفه نوری و من النصف الاخر نور علی. اول مخلوق عالم نور وجود من بود، خدای متعال اون نور رو به دو نیم تقسیم کرد، نیمی نور من و نیم دیگر نور علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا بایدم که ایشان طبق آیه قرآن در بحث مباهله به عنوان انفسنا نامیده شود، خود ما. خب زهرای مرضیه سلام الله علیها به عنوان نساءنا، اولا نساءنا، خب زنها پیغمبر اکرم که چند تا همسر داشتن، چرا اونها را نبردن؟ چون در واقع میخوان بگن که اونها قابلیت این مقوله رو ندارن. اتفاقا عمدنم جمع آمده، که یعنی اگر مفرد میومد میگفتن خب بله، چون یک نفر قرار بوده بره، خب حالا از بین اونها زهرای مرضیه رفته، ولو اینکه دیگران هم لیاقت داشتن. اما جمع آمده، یعنی اقتضاء مجلس اقتضایی بوده که نساءنایی بیاد، اما در عین نساءنا یک زن رو فقط همراه خود بردن، اونم سیده نساء، حضرت صدیقه طاهره، سیده نساء عالمین. خودش نکته داره. خب امیر مؤمنان هم که انفسناس، حضرت امام حسن و امام حسین هم که ابناءنا هستن، که یکی از چیزایی که می سوزان دل معاندین رو این بود که ما به اهل بیت میبینیم در تعابیر یبن رسول الله گفته میشود. گاهی هم اعتراض میکردن حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، و میفرمودن وقتی قرآن خودش میگه ابناءنا، دیگه جایی حرف ها نیست. به اضافه این که پیغمبر اکرم فرمودن نسب هر کسی معمولا، به تعبیر من معمولا، چون من عرض میکنم از طریق پسره، نسب من از طریق دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چی بگم در فضیلت امیر مؤمنان؟ سمهودی عالم مهم سنی کتابی داره به نام وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفى. من این کتاب را قبلا مطالعه کرده بودم در یکی از سفرهای حجم، دیدم اتفاقا یک کتاب فروشی جلوی مسجد الحرام، یعنی نزدیک مسجد الحرام، همین کتاب رو داشت و در یکی از مجلداتش یادمه که اونجا نقل میکنه این حدیث رو از جابر، که دست پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان در دست هم بود، توی نخلستانی در حال حرکت بودن در مدینه، یه مرتبه درختی سر پایین آورد، گفت هادا محمد سید الانبیا و هادا علی سیف الله. یه مقدار جلوتر رفتن نخل دیگری، هادا محمد صلی الله علیه و سلم سید الانبیا و هادا علی سید الاوصیا. این مضمون تو ذهنم هست. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان اسم این نخلستان رو سیحانی بگذار، درخت هایی که سیحه زدن، ناله و فریاد زدن. من یک سالی سوال کردم از یکی از شیعیان مدینه، گفتن هنوز اون نخلستان سیحانی اصطلاحا هست؟ حالا این یعنی نه خود اون نخل ها، همون مثلا بعد بذرهاش، اون یعنی دانه هاش بعد کاشتن لابد و ادامه پیدا کرده. ایشون اینجوری به من گفت. اینو یه عالم سنی به نام سمهودی می نویسه در وفاء الوفا. و حل مجر را کافی است برای ما فقط مطالعه کتاب الفین که علامه بزرگوار هلی اعلی الله مقامه الشریف نوشتن، 2000 فضیلت از فضائل امیر مؤمنان علیه السلام. اونم آقایی که به قول اون عالم سنی میگه من در شگفتم از مردی که دوستانش از ترس یعنی تقیه و دشمنانش از روی عناد فضائل رو نشر ندادن و مخفی کردن، اما فضائل شرق و غرب عالم رو در عین حال پر کرده. شما نگاه کنید، یک فضیلت کوچک اون حضرت به ظاهر، یک فضیلت همین تولد در خانه کعبه است. شما در عالم ببینید دارید؟ به مریم خطاب میرسه که مریم برو، فعجا اهل مخاز، درد زایمان که برای حضرت مریم عذرا ایجاد شد، برو از این سرزمین، برو بیرون، در سایه یک درخت خشکی باش. البته و هزی الیکه به جذع النخله تساقط علیکه رطبا جنیا. و مریم مأمور میشه بره بیرون، اما فاطمه بنت اسد سلام الله علیها جانم فداش، مأمور میشه بیاد داخل. اونم چه داخلی؟ نقل میکنن حضرت یه روز در سایه دیواری نشسته بودن، دیوار یه کمی انحنا داشت، آمد بریزه. حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها دست مبارکشون رو به دیوار گذاشتن، فرمودن هنوز وقت ریختن تو نرسیده تا این امانتی که من دارم تحویل بدهم. فاطمه بنت اسد خیلی شخصیته. پدر بزرگوارشون حضرت ابو طالب که دیگه سید البتها، با اون شخصیت عظیم که لو وزن ایمان ابی طالب با ایمان مردم در یک کفه و یک کفه اون طرف ایمان ابی طالب میچربد، قضایایی داره که بماند، ولو این که این مظلوم عالم، پدر و پسر مظلوم عالمن. میخوام عرض کنم خب این فضیلت کجاست؟ ببینید دیگه کار به جایی رسیده که خودشون اعتراف دارن. مثلا به عنوان نمونه حاکم در المستدرک و علی الصحیحین جلد سوم میگه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه سلام الله علی فی جوف الکعبه، در درون خانه کعبه. امکان نداره. خب بعد کی آمده به عنوان پذیرایی از طلوع نور وجود حضرت در این عالم ماده؟ زنان بهشتی، مریم، بزرگان و و و الی آخر. خواهم عرض کنم ببینید شخصیت چگونه است. یک فضیلتش اینه، حالا هزاران هزار فضیلت پیغمبر اکرم چه تعبیر میکنن یا سایر موارد. بنابراین عرض من اینه که دیروز بود پریروز بود یه قطعه کوتاهی از سخنرانی مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف رو گوش میکردم، با چه سوز و گدازی میگفت بگید آقا سکوت کنید، هیچی نگید، نگید چه شده، نگید که در خانه این آقا رو که باب مدینه علم نبی است بستن. این آقا کیه؟ این آقا کسیه که و من عنده علم الکتابه، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این آقا کسی است که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. امیر مؤمنان در و به همراه پیغمبر در صدر راسخین در علم. این آقا کسی است که آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان که اون تخ رو در یک چشم به هم زدن و کمتر چه کرد که در روایت داریم زمین در هم فرو رفت، دو طرف زمین کنار هم قرار گرفت، تخت اینجا شد دوباره زمین پهن شد و دحو شد. روایت میگه آصف ابن برخیا یک جز از یک اسم اعظم رو داشت. قال الذي عنده علم من الكتاب، امیر عالم هستی سلام الله علیه، و من عنده علم الكتاب، همون کتابی که و ما فرطنا فی الكتاب من شی، توی کتاب از هیچ چیز فروگذار نکردیم، علمش هست. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همون کتاب که هر تر و خشکی درش هست و ما فرطنا فی الکتاب من شیء هست، همون کتاب. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. امیر مؤمنان، اونم به عنوان شاهد بین من و شما، حبیب ما، به مردم بگو یکی خدا کافیه، یکی هم کسی که در نزدش علم الکتابه، امیر مؤمنان علیه السلام. لذا به قول علامه امینی باید اینها رو گفت. البته حالا من اون مسائل نمیدونم عدم اثاره بغضا و اینها اونا سر جاش، اما بالاخره معارف دین رو که باید گفت، حقایق باید روشن بشه. و چه عرض کنم در مورد شخصیتی که علامه امینی میگفت به خدا قسم اگر نبود وظائف دیگری که دارم، نوشتن کتاب و تحقیق و فلان و اینها مثلا، میرفتم شبان روز سر قبر اون آقا معتکف میشدم و فقط بر مظلومیتش گریه میکردم. چه عرض کنیم؟ لذا بعد این آقا، آقایی که پیغمبر اکرم که به معراج میرن ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا، عمودی از نور از زمین به عمق عظمت معراج و اوج عظمت معراج و اون مکانهایی که پیغمبر رفتن که خدا میدانه ایجاد شد. تمام قضایا رو در روایات داره امیر مؤمنان از زمین مشاهده میکرد. ما وقع لی و متفق لرسول الله در اون عوالم، تمام اونها رو علی ابن ابی طالب هم از زمین مشاهده میکنه. در مورد کی میخوایم حرف بزنیم؟ و بعد حق خورده کیو؟ بعدم حق یعنی چی؟ حق هدایت. یعنی به واقع اگر میذاشتن کار دست این آقا باشه و دست فرزندان معصومینش، همونجور که صدیقه طاهره فرمودن اما والله لو ترک الحق على اهله و تبعو اترت نبیه لما اختلف فی الله اثنان، اگر کار رو به دست اترت پیغمبر میدادن در عالم دو نفر دیگه با هم اختلاف پیدا نمی کردن. چه کردن؟ چه جنایت عظیمی کردن؟ لذا علا ای حال بازم ما باید واقعا همیشه خدا شکر گذار باشیم که خدای متعال علی ابن ابی طالب رو به عالم داده با اون صفات عجیب و غریب در معرفتش، در عبادتش، در رحمش، در غضبش برای خدا، در همه شؤونش بی نظیر و یکتا، که حتی مسیحی میاد مطالعه میکنه زندگی آقا رو، یه ذره انصاف داره. میخائیل نعیمه میگه یک مورخ نابغه محال است در ضمن هزار صفحه شخصیت کاملی از علی ابن ابی طالب ترسیم کند، چون کارهایی که او بین خود و خدا کرده هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است. جورج جرداق میاد میگه ای روزگار، چه میشد همه قدرتت رو در خودت جمع میکردی یک دونه علی دیگه با اون عقل و بیان و عدالت و قدرت و چی و چی می آوردی. شبلی شمیل عالم مسیحی دیگه است میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما نسخه مفرده لم ير لها الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاصل لا قديما ولا حديثا. امام علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان است، نسخه منحصر به فرد عالم هستی است، شرق و غرب عالم. دیگه نمونه دیگه، کپی دیگه مثل علی ابن ابی طالب پیدا نمی کنی. این آقا سلام الله علیه، بعد کلماتش چیه؟ نهج البلاغه شو نگاه کنید. دیروز دیدم یک کتابی گفتن اخیراً چاپ شده، خطبه بدون نقطه حضرت. خب شما میدونید که حروف عربی 28 تاست، 14 تاش نقطه داره، 14 تاش بی نقطه است. اگه آدم قرار باشه بدون نقطه صحبت کنه، یعنی فقط باید با 14 حرف صحبت کنه. یک خطبه ای امیر مؤمنان انشاد فرمودن، من قسمت هایش رو قبلا مطالعه کرده بودم، اونجا دیدم نوشته 30 صفحه هست اون خطبه ارتجالن. آیا این دیگه چیز جز اعجازه؟ گفتن الف در کلام عرب استعمالش زیاده، در جا یک خطبه محشری اونم پرمعنا انشا فرمودن و فرمودن که یک دونه الف درش به کار نرفته. اینا چیه؟ کسی که به اذن خدا قدرت تصرف در عالم هستی داره دیگه لذایی حرفا که دیگه چه ارز کنه. اینا نقل و نبات توی جیبم شاید بشه بگیم محسوب نمیشود. بنابراین حالا به همین مقدار بسنده میکنم برای تنویر بیشتر قلوبمون، ولی عرض میکنم خدایا ممنون تو هستیم که ما رو با این خاندان آشنا کردی، اهل ولایت این خاندان قرار دادی، و از تو عاجزانه درخواست میکنیم انشاءالله با نعمت ولایت این خاندان و براءت از دشمنانشون بتونیم انشاءالله تا آخر عمر خودمون نسلمون زندگی کنیم. و با خدایا دعا میکنیم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. علی ای حال مجدد تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، این ایام رو خصوصاً در آستانه ولادت امیر مؤمنان علیه السلامیم و این ولادت بسیار بسیار فرخنده رو. خدمتتون عرش سخن ما در بیانی بود از مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه که ایشان دیروز متعرض فرمایششون شدیم. فرمودن که در اتجاهات لازرر به اصطلاح 4 احتمال بود، در اتجاهات لازرر احتمالات و اتجاهاتی که بود، هر کدام از این اتجاهات فقهیه اساسی یک احتمالاتی درش بود. یکی اتجاه نفی حکم ضرری بود که بعد تقسیم به قول مرحوم شیخ و مرحوم آی آخون می شد. یکی اتجاه شیخ الشریعه اصفهانی بود و یکی هم اتجاه ضرر غیر متدارک بود که ایشون به این 3 که اولیش هم 2 مسلک بود خب بحث کردند و اتجاهات رو بیان کردند. بعد محتملاتی که زمین ساز شکل گیری اتجاه فقهی دوم بود که سخن مرحوم شیخ الشریعه است رو دیروز بیان کردیم، محتملاتی که زمین ساز اتجاه فقهی اول بود رو هم همشو بیان کردیم و ظاهراً گذشت. رسیدیم به این جهت که فقط گفتیم در اتجاه فقهی اول محتملاتی که هست 3 بود، این 3 محتمل رو بیان کردیم. بعد رسیدیم به احتمال مرحوم آقای آخوند، که احتمال مرحوم آقای آخوند که بحث حکومت هست، این رو خواستیم تبیین کنیم که فرمودن این 2 گونه است. حالا این رو میخوام الان اشاره کنم و بیان کنم. احتمالی که مرحوم آقای آخوند فرمودن که احتمال سوم نخیر، نه نخیر، احتمال آقای آخوند بود. احتمال آقای آخوند اینه که ایشان فرمودن نفی حکم است به لسان نفی موضوع. و پر واضحه ایشان میفرمایند، توضیحش اینه که خود این باز به یکی از دو نحوه است. اینو خوب دقت کنید. نحوه اول همونی که ما اصطلاحا بهش میگیم چی؟ حکومت، حکومت تزییقی، نه حکومت توسعه‌ای. چون حکومت توسعه‌ای هم داریم، التواف بالبیت صلاتون، میایم در دایره موضوع یک حکمی توسعه ایجاد میکنیم، حقیقتا که توسعه نیست، تعبده، اما در واقع خواستیم توسعه حکمی بدیم. التواف بالبیت صلاتون معناش یعنی همین. میگیم اکرم العلماء، وجوب اکرام، بعد میگیم المتقی عالمون. خب متقی که ممکنه یه انسان متقی باشه ولی او عالم اصطلاحی مد نظر نباشه، میگیم هدف واقعی توسعه در دائره حکمه. یعنی همین جور که اکرام علما واجبه، اکرام متقی هم واجبه، اما توسعه در دائره حکم میدیم به لسان توسعه در دائره موضوع. خب سوال، چرا نیومدیم از اول بگیم اکرم العلماء ول اتقیا؟ این جهت داره، جهتش اینه که یعنی میخوام بگیم اینقدر تقوا شرافت میاره برای انسان که شرافت اقتضا داره که در اداد وجوب اکرام علما انگاشته بشه. خب قرضهایی داره هر متکلمی از این نحوه از بیان. پس حکومت توسعی رو که بلدیم، حکومت تزییقی رو هم بلدیم، نفی حکم به لسان نفی موضوع، در واقع لاربن بین الوالد و الولد که بلدید. و حالا بعد آیا لسان نظارت لازمه در حکومت، تفسیر لازمه و الی آخر، الان در مقام بیان اون جهات نیستیم. اما ایشان می فرمایند که پس بیان اول کلام مرحوم آقای آخوند اینه، ولی نکتش اینه، ایشان میگن اینجا نفی اصل حکم نیست بلکه نفی اطلاق حکمه. چطور بیان میکنن؟ ایشان میفرمایند که آخه حکم لازمه ذاتی موضوع هست و المنفک از موضوع بگید نمیشود. پس اگر قرار باشه حکمی رو از یک موضوعی بگید نفی کنیم، این بیانش به این شکل است که موضوعی که ملزوم اوس لزومن که لا ینفک از اوس، ای رو نفی کنیم. حالا توضیحش میدم، تعابیر ایشان معلوم بشه. به قول ایشان تعبیر میشه به نفی ملزوم برای فهموندن نفی لازم. مثال داریم؟ بله. یا اشباه الرجال ولا رجاله، کلامی که حضرت سلام الله علیه فرمودن، یعنی میخوان بگن بابا وفاداری، جوانمردی، غیرت، مردانگی، حمیت، اینا همه از لوازم مردانگی است و شما این لوازم رو بگید ندارید. پس این بیان اول که ایشان میخوان میفرمایند که نفی به ملزوم تعلق گرفته و تعبیر شده، و حالی که مراد نفی چیه؟ لازمشه. ملزوم چیه اینجا؟ رجال نبودن. لازمه ی رجل بودن چیه؟ این خصوصیات است. پس به ظاهر میگن شما اصلا رجل نیستید، در حالی که در عالم واقع نفی رجولیت و رجولیت نمیخواد بشه، در واقع نفی اون لازمه ی رجل بودن میخواسته بشه. خب این یک شق. ایشان میفرمایند که این قسم از نفی حکم که مراد لازم باشه دیگه، به لسان نفی موضوع که ملزوم باشه، این ایشان میفرمایند گاهی به نحو نفی ترکیبیه مثال میزنن. مثلا فرض کنید که هادا لیس بربن، یا شکوک لیس بشک، شک شما شک بگید نیست، شک شما شک نیست، این ربا نیست. گاهی هم به نحو چیه؟ نفی بسیط به قول ایشون، میگه التائب من الذنب لا ذنب له، کسی که هر کسی که توبه کند از گناه دیگه گناهی ندارد. اونجا میگه شکوکه، یا میگه هازا، گاهی میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جان نگاه کنید، در التائب من الذنب لا ذنب له چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه که به تعبیر ایشان، یعنی به اصطلاح بسیطه، یعنی اسناد خاص نیست درش، متوجه میشید؟ در اونجا میگیم هازا لیس بربن، این، یا مثلا میگیم شکوکه لیس بشی، به همین معنا دیگه، به همین معنا، به همین معنا، یعنی اسناد به یک مورد خاص، در حالی که در اونجا میگن التائب من الذنب لا ذنب له، کسی که توبه کنه از گناه هیچ گناهی بگید ندارد. خب بعد الان اینجا میخوان میگن لا ذنب له، گناه ذنب نداره، گناه نداره، اما مراد چیه؟ مراد نفیه اثر گناهه که قبل از توبه بود. اثر گناه قبل از توبه مثلا چی بود؟ محرومیت بود، استحقاق عقاب بود و الی آخر، اما در اینجا دیگه حالا اون اثر بار بگید نمی شود. حالا بنابراین ایشان می فرماین این یک شق از حکومت اصطلاحی، و ایشان می فرماین که به نظر ما جمله لاربن بین الوالد و الولد هم از همین مقوله است، نفیه بسیط لاربن بین الوالد و الولد، یا التائب من الذنب لا ذنب له، ولی در اون یکی هازا لیس بربن، یا شکوک لیس بشک، و بعدم جمله جمله شکوکه لیس بشک، هازا لیس بربن، یه موضوعی، یه محمولی، یه اسنادی، این چنینی که عرض کردم جمله ترکیبی هم هست، و حالی که در اونجا اصلا میگه لا ربن بین الوالد و الولد، اصطلاحا میگن که چی؟ نفی بسیطه. حالا اینش خیلی مهم نیست در این جهت، این که مرحوم شهید زد بهش پرداختم از این جهت بحث ما دخیل نیست. خود ایشان هم میگن، میگن بالاخره این قسم از نفی حکم به لسان نفی موضوع اختصاص داره به نفی اطلاق حکم، نه اصل حکم. شک تو شک نیست، یعنی چی شک تو شک نیست؟ یعنی به نحو مطلق آثار شک برش بار نمیشه، ولی اصلا هیچ اثری برش بار نمیشود.
ایشان
توضیحش همینه، میگه چون فرض میکنیم که حکم اثر لاینفک از موضوع منفیست، به اصطلاح مثلا فرض کنید که التائب من الذنب لا ذنب له، بالاخره یک اثری که داشته دیگه، یعنی هیچ اثری ندارد برای التائب من الذنب،
نه اگه واقعا شارع بیاد نفی شده هیچ اثر شرعی بر او بار نمیشه، هیچ اثر شرعی بر شک بار نمیشه.
ایشون میخواد بگه که اگر او باشه دیگه او اثر این شی نیست. ما هم خیلی همراهی نمی کنیم راستش. ایشون میگه چون اگر قرار باشه اصلش برداشته بشه دیگه او اثر این نیست. و ما هم میگیم بله، اصلا فرض اینه که دیگه هیچ اثری نیست. حالا این شق اول. شق دوم همینه که ایشون میگه، حالا فرقش ایشون میگه که اونجایی که ممکنه نفی اصل حکم به وسیله نفی موضوع، نه نفی اطلاق حکم، گاهی نفی اصل حکم میشه. مثال میزنه ایشون، لا رهبانیت فی الاسلام، اصلا اصل رهبانیت یعنی اصلا هیچ رهبانیتی نیست در اسلام، نفی موضوع کرده ولی میخواد بگه که اصل حکم رهبانیت رو ما قبول نداریم. البته خب اصل حکم رهبانیت مراد اون رهبانیت جائزه بوده دیگه، چون احکامی که قبلا داشته جوازش بوده، هیچ جوازی برای رهبانیت در اسلام نیست. اما اون جایی که میگن شکک لیس بشک یا هازا لیس بربن و امثال اینها، از اساس حکم نفیه. حالا ایشون منظورش اینه از نفی اطلاق، یعنی اصل ربا بدون حکم نیست، منظور مراد شهید صد اینه، بلکه این ربا احکام ربا را ندارد، ربای بین والد و ولد.
مثلا ربا هست و نیست،
این ربا نیست، نه، ولی میخوان بگن اصل ربا حکم ازش سلب نشده. آره، شاهدش اینه که رباهای دیگه به حرمت خودشون چیه؟ باقیه. خب همینو داره میگه ایشون، میگه نه، میگه لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیتی دارید که حکمش با این رهبانیت منفی فرق کنه؟ نه. اما در لا ربا بین الوالد والولد، بله ربایی داریم که حکمش با این ربای بین والد و ولد چیه؟ فرق میکنه. منظورشون اینه. به تعبیر دیگه نفی حکم است در لا رهبانیت فی الاسلام به نحوه از اساس کلش، هیچ حکم جوازی ندارد او حکمی که میشناختیم. اما در لا ربا بین الوالد والولد، این ربای خاص از اطلاق حکم ربا ما آمدیم تقیید زدیم و خارجش کردیم، واضحه دیگه مراد ایشان. خب بعد ایشون میفرماین باز خود این دیگه، اینجا ایشون حالا سریع تر عرض میکنم، خود این ایشان میفرماین که چند وجهه. وجه اول نظر به لوح تشریع و عالم جعل و تقنینه، درست شد یا نه؟ این یکیشه، یعنی در واقع میخوان بگن اصلا در عالم تقنین و در لوح تشریع این گونه است که ایشون میفهمن این دیدگاه محقق اصفهانی است رحمت الله علی. بله، بعد ایشون بلش به اصطلاح یعنی کیفیت بیانش رو، ایشون میخوان بگن که حکم یک نحوه ثبوتی موضوعا و محمولا در عالم تشریع و جعل و تقنین دارد و اگر وعاء نظر اون عالم باشه میشه نفی کنیم حکم رو به لسان نفی موضوع در همین عالم، شریطت ان یکون ثبوت الحکم لذالک الموضوع تشریعا مترقبا و متوقعا فی ذهن العرف و معنوسا لديهم لثبوتی فی الشرائع السابقه او لدى العقلاء و مرتکزاتهم، همینجور که عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که در عالم تشریع و تقنین و اینها حکم یک نحوه ثبوتی داشته، شاهدش اینه که رهبانیت نسبت به امم سابقه یک نحوه ثبوتی و استقراری این حکم براشون در عالم تشریع و تقنین داشته، مطلوبم بوده اتفاقا مثلا در مسیحیت، اما دیگه برای مسلمانان در عالم تشریع و تقنین این نحوه از ثبوت رو، این حکم حسن و جواز رهبانیت بگیر نداشته. این یک. بعد جان چرا؟
دیگه واضحه دیگه، وقتی مولا امر میکنه لابد نیست در اون جعل خودشم برای مسلمان ها، حالا هر جا
بره ولی برای دیگران بوده. خب همین رو داره بازش میکنه جان.
خب حاجه خب بطور بخواد بگذاریم
حالا اجازه بفرمایید. این میگه که کلام مرحوم محقق اصفهانیه. بعد شهید صد باز میاد برش مناقشه میکنه. مناقشش اینه که به فرضم که بگیم حکم در لوح تشریع وجود داشته، این کافی نیست برای این که شما بگید نفی حکم به لسان نفی موضوع در عالم تشریع میشود برای ما. میگه الا به عنایاتو، که به قول شما حالا خیلی به این نپردازیم. اشکال دوم میکنن، اشکال سوم میکنن به این کلام مرحوم محقق اصفهانی که میگذریم. بعد میرسن باز به نفی حکم به لسان نفی موضوع به نحوه دوم، که نحوه دوم چی بود؟ نفی اصل حکم بود. ایشان میگن اینم با سه قسمه. اینا به درد بحث حکومت میخوره ها، در بحث حکومت این دقت های ویژه است. یعنی گاهی بعضی ممکنه به خاطر عدم دقت در این مسائل متوجه نشن که این دلیل حاکم و محکومه. ایشون میگن این قسم دوم مثل را رهبانیت فل اسلام که نفی اصل بود، درست شد؟ خب اینجا هم نفی حکم به لسان نفی موضوع دیگه، لا رهبانیت فل اسلام حکومته، همچنان که لاربن بین الوالد و الولد حکومت بود، ولی او یکی نفی اطلاق حکم بود، یکی نفی اصل حکم بود. ایشون میگن این نحوه دوم که نفی اصل حکم هست باز خودش سه قسم داره. یک، من فقط عناوینش رو میگم دیگه، توضیحات رو خودتون مطالعه کنید که آقای یعقوبی مونم حوصله‌شون سر نره. یک، نفی وجود اعتباری ضرر به لحاظ لوح تشریع. آیا آخون که میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع، لا ضرر هم همین جوریه دیگه، لا ضرر شبیه لا رهبانیته دیگه. یعنی چی؟ ایشون میخواد بگه که نفی وجود اعتباری ضرر به لحاظ لوح تشریع. بله. بعد ایشون باز شروع میکنن اشکالاتی برش. دو، نفی وجود استساغی ضرر و جوازش از قبیل لا رهبانیت فی الاسلام. یعنی چی؟ یعنی لا رهبانیت فی الاسلام به تعبیر ایشان سر از تحریم ضرر و اضرار و عدم جواز ایقاعش در خارج در میاره. دقت کنید ها، یعنی ایشون میخواد بگه که آیا آخون که میگه نفی حکم به لسان نفی موضوع، این برداشت دوم میخواد بگه که حق ضرر زدن نداری، نه این که حکمی که ضرری باشد در اسلام نیست. خیلی فرق میکنه. یعنی میخواد بگه همین مراد مرحوم آیا آخون طبق این برداشت دوم سر از چی در میاره؟ تحریم ضرر. حالا میخواد بگه یعنی این صور متصوره. بله خب نه، یعنی میخواد بگه ملازمه پس نداره دیگه. پس دوم نفی الوجود الاستساغی للضرر من قبیل لا رهبانیت فی الاسلام و هذا ینتج تحریم الضرر و الاضرار. یعنی جواز ندارد وجود استساغی که مجاز باشد، وجود مجاز ندارد، یعنی اجازه ندارید شما ضرر بزنید به دیگری و اضرار بزنید به دیگری. پس ولو نفی حکم به لسان نفی موضوع شد، اما سر از چی در آورد؟ تحریم ضرر رسانده. در حالی که ما معمولا برداشتمون از کلام آقای آخون یک صورت بیشتر به ذهن تبادر نمی کنه. اون صورت هم چیه؟ حکمی که ضرریست در اسلام جعل نشده و منفیست. شهید صد میگن نه، اینم دوم. بعد جان
مراد آخون رو داریم،
ایشون میخواد بگه نه، تعبیر رو دقت کنید، ایشان میگن که فقد عرفت ان له اقساما ثلاثه لابد من ملاحظه كل واحد منها. سه قسم تو دل این میتونه باشه. آیا آخون چی میگن درسته، ولی ایشون میخوان بگن اون مشرب و اصل کلام آیا آخون رو که لحاظ کنید قابلیت انطباق به هر کدوم از این ستا رو داره. اینو میخواد بگه ایشون، قابلیت تصورش رو داره. خب که بعد ایشون میگن اتفاقا این نوع از استعمالم صحیحه، چون ما یک احکامی داریم که موجب ضرر میشن خارجن، مثل وضوء ضرری، خب اینها بودن، و احکام دیگری که چنین و چنان، پس الان میاد و اینها چی میشه؟ برداشته میشود. حالا بعد باز آیه هاشمی شاهرودی اشکالی کردن به کلام آیه شهید صد بمانه. سوم، نفی الوجود الخارجی للضرر لنفی حکم الاستساقی. یعنی به ظاهر گفتن ضرر نیست، ولی هدفشون این بوده که یعنی بخوان بگن که جواز ضرر رو نداری، حق نداری ضرر بزنی، که ایشون میگن این سومی هم بازگشت به چی میکنه؟ به دومی میکنه. خب بعد باز اینا رو فقط برای اینکه سرخط رو دوستان بدونن، چون انصافا اگر بخوایم وارد بحثش بشیم خیلی بحث مفصلیه. ایشون میگن که بعضی از این اقسام رو ما میتونیم با هم تلفیق کنیم، و تلفیقش هم به دو قسمه، به دو شکله. دو شکلش رو فقط اشاره میکنم. یک، ان یفرز ان النفی للضرر به لحاظ جمیع انحاء وجوده، چه وجود اعتباری، چه استساقی، چه خارجی، معن تمسکن به اطلاق نفی. بگیم که آقا نفی ضرر که شده تمام انحائش نفی شده. یعنی چی؟ چه اعتباری در عالم تشریع، احکام، حکمی که ضرری باشد، چه استساقی، حق نداری، نباید، چه خارجی، که مراد از خارجی این سومیه که منظور از خارجی به ظاهر ضرر خارجی نفی شده، اما منظور نفی حکم جوازیش بوده، همین الان که اشاره کردم. آره که برمیگرم دوم، نه خارجی که تکوینن بگن ضرر نیست که بعد سر از چی در بیاره؟ کذب در بیاره. خب این یک نفی قشنگ داره میگه نحوه، که بعد باز ایشون میگه که آقا این انها از وجود ضرر همشون که حقیقی نیستن که بعد به یه اطلاق بشه اینا رو نفی کرد. بگیم هم اعتباری، هم استساقی و جوازی، و هم خارجیه که بازگشته به اون میکنه، بلکه اولی و دومی انائی هستن و سومی حقیقیه که بماند. خب به نحو مطلق که بگیم مصادیقش میشن، و بنده عرض میکنم مصداقها اگر با هم متفاوت باشن مانعی نداره در اخذ اون مفهوم کلی. میشه آدم یه مفهوم کلی رو از مصادیق متعدد اخذ کنه، متوجه میشید؟ حالا بماند. من عرض کردم فقط برای که آشنا بشید اجمالا چه بحثایی رو کرده ایشون. و از ثانی، ان نجمع بین نفی الحکم به لسان نفی الموضوع علی نحو الحکومه و نفی الحکم به لسان نفی وجود متعلقه خارجن. یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع که حکومت بود، و سومی، چون میخوام سومی رو تو دل اینها جا بدیم، که سومی گفت اون متعلقه نیست دیگه، که چی باشه؟ بگید ضرر دیگه، نفی ضرر کرد به ظاهر. ایشون میگه که این کار رو بکنیم. بعد میگه اثباتن این هم مساعده برش نمی کنیم و تمام میشه. و اما تخریج اتجاه فقهی سوم. اتجاه فقهی سوم سخن کی بود؟ مرحوم فاضل تونی بود، که مرحوم فاضل تونی باز فرمود نفی ضرر غیر متدارکه، که درش دو مسلک بود. یک، نفی ضرر غیر متدارک به معنای جعل وجوب تدارک علی من اضر بالغیر، یعنی شما باید تدارک کنی. و دو، اما از این، و نفی حکم ضرری اذا کان الضرر مربوطا بالحکم، لا به فعل المکلف، یعنی هم شما حق نداری اگر زلم زدی تدارک نکنی بلکه باید تدارک کنی، و هم این که خدای متعال اگر حکم بخواد ضرری متوجه شما کند اون حکم رو جعل نمی کند. خب ایشان این کوتاه سخنشون در اینجا می فرماید کیفیت تخریج این اتجاه فقهی سوم که نفی ضرر غیر متدارکه، این باید یه عنایت و مجازی در نظر بگیریم که بگیم مراد از ضرر، ضرر مستقر ثابته، ضرر یعنی ضرر ثابت، ضرر مستقر، و بعد ضرر متدارک و مضمون دیگه اصلا ضرر نباشن، چون ما اینجا میگیم لا ضرره، یعنی باید ضرر چی بشه؟ تدارک بشه، که اگر ضرر تدارک بشه و مورد زمان قرار بگیره دیگه اصلا ضرر نیست. شون میگن کیفیتش اینه. بعد باز حالا هم میتونیم لا رو ناحیه قرار بدیم به همون شکلی که گفتیم که سر از کدوم مسلک در میاره، مسلک اولش که میگه حق ضرر زدن نداری، و میتونیم نافیه قرار بدیم که باز معناش اینه که باید تدارک کنی ضرر را. درست شد یا نه؟ بنده عرض میکنم هر کدومش باشه باز هر دوش میشه. ناحیه هم باشه یعنی حق ضرر زدن نداری، و ضرر رو هم حق تدارک نکردن نداری. ناحیه هم باشه به هر دوش میتونه بخوره، نافیه هم باشه به هر دوش میتونه بخوره. ما ضرر غیر متدارک نداریم باید، یعنی باید تدارک بشه. و بگید
اگر تدارک شد
بله، و حق و حکمی هم که ضرری باشه نداریم. لذا حالا به نظر ما ایناش خیلی مهم نیست، و اما اون چه که مهمه بیان عجب بیان مختار ایشونه که خیلی قشنگ وارد شدن. انصافا ایشون اول 7 ظهور رو یک کلمه یک کلمه ای برای این لا ضرر درست میکنن، بعد میگن حالا ببینیم مختار ما آیا با این 7 ظهور منافات داره یا ملائمت داره. اگر ملائمت داره فبها، اگر ملائمت نداره چرا مجبور شدیم دست از این ظهورها برداریم. ببینیم این 7 ظهور با مختار ما سازگاره یا با مختار سایر بزرگان، که انشالله برای روز شنبه. ولله الحمد.